20-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. رسیدیم به زمان پخش برنامه زنده میدان آزادی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید در حالی که رسیدیم به ساعت 21.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساساً این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جای خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
در خب آره، ولی اگر شما آینه میذارین
نمایش دراماتیک بسیار واقعا میلانی. اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. سلام. خانم ها و آقایون و دوستداران میراث ایران زمین، شبتون بخیر. به برنامه میدان آزادی شنبه ها 29 تیر ماه خوش آمدید. خوش آمدید. احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی به اتفاق همکارانم از رادیو فرهنگ همراه شما هستم. همونطور که میدونید میدان آزادی شنبه ها فرصتیه برای بررسی عملکرد مسئولان میراث فرهنگی درباره حفاظت و صیانت از این موارث ارزنده. در این برنامه هم گفتگو میکنیم با کارشناسان مختلف و مدیران شهری و میراث فرهنگی استان گیلان. لطفاً تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی. آزادی. و اما پل‌های ارتباطی شما با میدان آزادی. مدتی پیش دکتر مرتضی طالع‌ماسوله در ابتکاری بدی برای رونق گردشگری استان گیلان طرح گیلان 2020 رو مطرح کردند. این طرح نام یک طرح گردشگری برای بازدید گردشگران خارجی از استان گیلان در سال آینده میلادیه. به منظور آشنایی بیشتر با طرح گیلان 2020 همینک مهمان محترمی داریم که از طریق تلفن همراه ما هستند، جناب آقای دکتر مرتضی طالع‌ماسوله. البته در لحظات پیش رو حتما با ایشون گفتگو میکنیم، اما مهمان حضوری امروز ما جناب آقای دکتر محمد عبدالعلی‌پور که من خواهش میکنم تشریف بیارن به استودیو. آقای دکتر عبدالعلی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم جناب همتی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه میدان آزادی، که امشب فکر کنم یه بخشی از برنامه اختصاص پیدا بکنه به خطه خلاصه گیلان.
سرسبز. بله بله، هفته پیش سعادت نداشتیم در خدمتتون باشیم، این هفته باعث خوشحالیه که تونستیم همراه شما باشیم. بله، همونطور که گفتید یک بخشی از برنامه مربوط میشه به شمال کشورمون، گیلان و طرح 2020 که حالا من جزئیات کوتاهیشو اشاره کردم. نمیدونم، قرار ما با آقای مرتضی طالع ماسوله هم گفتگوی داشته باشیم. خب به محض اینکه ارتباط برقرار شد همکاران رو من علامت میدن. آقای دکتر، شما چیزی از طرح 2020 شنیدی؟ جزئیاتی رو بخواید با ما بگید.
والا منم دورادور فکر میکنم حالا به حال این یک به نظرم الگوی خوبی است که به حال در شاید خیلی از کشورهای دنیا و همچنین در استانهای ما در آذربایجان شرقی، اخیراً در تبریز، و خب به نظرم حرکت خیلی خوبیه که یه فرصتی است، یک زمانی است که میتونه تمام پتانسیل ها و توانمندی های استان های ما در حوزه های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، جاذبه های طبیعی و خیلی از مسائل و موضوعات دیگه طرح بشه به یک باره. و بشه در واقع از طریق این گونه مطرح شدن در محافل مختلف، به خصوص در سطح جهانی، یه جایگاه خودش رو برای عرض و معرفی و جذب در واقع توریست و خیلی از موضوعات دیگه که حالا انشالله جزئیاتش بعد در فرصت هایی که حالا در پیش رو هست راجبش صحبت کرد، ولی فکر میکنم که یک حرکت و یک رویداد مهمه به نظرم فرهنگی و تاریخی و گردشگری بسیار با ارزشی است.
دکتر مرتضی طالع ماسوله همراه ما هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شما عزیزان، به ویژه دوست بزرگوارم جناب عبدالعلی پور.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، بنده هم خدمت شما. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستیم.
سلام، بنده هم خیلی خوشحالم.
قربون شما آقای دکتر عزیز، ارادتمندیم. بفرمایید راجع به این طرح 2020 گیلان آقای دکتر، که ببینیم که به حال چه برنامه هایی پیش رو دارید و چه برنامه هایی هست که انشالله در سطح میراث فرهنگی و گردشگری در سطح گیلان مطرح بشه و انشالله مورد استفاده واقع بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که خب ما تجارب مختلفی در صنعت گردشگری از طی این دو دهه گذشته داشتیم، و اما یک حرکت جهشی برای صنعت گردشگری فقط یک بار اتفاق افتاد و اون در سال 1380 بود که شعار ایران به عنوان جهانگردی، ابزاری برای صلح و گفتگوی تمدن‌ها، به سو عنوان شد و مورد تصویب سازمان جهانی جهانگردی که وابسته به سازمان ملل تصویب شد. بعد از اون رویدادهای بزرگی در ایران اتفاق افتاد و گردشگران زیادی به ایران سفر کردند. بر اساس اون تجربه ما تصمیم گرفتیم این مدل رو در استان گیلان پیاده کنیم. سال 2020 سال دیدار از گیلان و برنامه‌ها و طرح‌های متعددی رو در این 6 ماهی که به حساب ما شروع کردیم پروژه رو، دوستان و مبتکرین، اساتید، کسانی که خلاقیت داشتن، دوستان عزیزی که بازنشسته بودن در حوزه‌های مختلف، طرح‌های مختلفی رو ارائه دادن که موجب یک جهش و یک حرکت نوینی در صنعت گردشگری اتفاق افتاده در استان گیلان، و منتظریم که نتایج خوبی رو در سال 2020 ببینیم انشاءالله.
میشه یه خورده از جزئیات حالا واردش خیلی نشیم چون فرصت نداره برنامه، آقای دکتر بفهمید که آیا واقعا اون زیرساخت‌های لازم در استان گیلان در حوزه مسئله حالا به خصوص بخش اقامت و پذیرایی و بحث به حال فرودگاه و زیرساخت‌هایی که حالا معمولا لازمه برای همچون رویدادهای بزرگ فرهنگی، چقدر استان گیلان در این حوزه آمادگی داره؟
ببینید جناب عبدالعلی پور، بالاخره صنعت گردشگری رو شما واقف هستید، اطلاع دارید در این ارتباط. ببین، من با توجه به سابقه من در صنعت گردشگری، ما ضعف‌های زیرساختی داریم در حوزه گردشگری، اما اینو اسمشو نمیتونیم بگذاریم مشکل زیرساختی. ضعف داریم ولی مشکل نداریم. دقت میکنید، مشکل ما زیرساخت‌های ذهنی و فکری در صنعت گردشگری داریم. هنوز در ایران مفهوم گردشگری، این اصطلاح گردشگری یک واژه است، نه یک صنعت. اون چیزی که در استان گیلان از بعد ورود این پروژه ما شروع کردیم، بحث اینی که زیرساخت‌های فکری و ذهنی استان گیلان و مردم گیلان به عنوان یک استان گردشگری ذهنهاشون رو آماده کنیم به عنوان یک میزبان خوب، به عنوانی که چگونه فرق بین میزبان و میهمان چیه و چه خدماتی و چگونه خدمات انجام دادن اینا باید یاد بگیرن. اصالتا مردم گیلان مردم به لحاظ فرهنگی مردم بسیار میهمان دوستی هستن، اما باید این روش های نوین میهمان دوستی و میهمان پذیری رو به حساب یاد بگیرن و با جامعه میهمان باید برخورد داشته باشن. و اصالت این پروژه 2020 یک حرکت فرهنگی و یک حرکت فکری هم در جوامع دولتی، نه فقط برای مردم بلکه در جوامع دولتی، از یک کارشناس گرفته، از یک مدیر تا یک فرماندار تا استاندار، یک هارمونی بین مردم و دولت ایجاد بشه. چگونه ما میتوانیم صنعت گردشگری رو در این استان به خوبی مدیریت کنیم؟
بله دکتر جسارتان، ببخشید، چند تا هتل 5 ستاره توی رشت هست استان گیلان کلا؟
ببینید ما به حساب در کل استان شاید 2 تا هتل 5 ستاره بیشتر ما نداریم،
که خیلی هم قدیمی هست.
قدیمی هستن، یکیش جدیده در این سالهای گذشته ساخته شده، اما یکیش قدیمیه که به حساب تبدیل شده به هتل 5 ستاره.
چرا ما در 40 سال گذشته به فکر ساخت هتل و مراکز اقامتی که به حال این روزا خب میدونید که استان گیلان یکی از استانهای گردشگر پذیر ماست که غالبا و قاعدتا شاید جزو 5 استان گردشگر پذیر اول کشور باشه، چطور میشه در یک استانی که این همه پتانسیل وجود داره ما به فکر ابتدایی ترین زیرساختهای گردشگری برای اقامت نبودیم؟
البته من یه نکته ای را میخواستم اضافه کنم پیرو به صحبت شما آقای دکتر عبدالعلی پور، این که شهر رشت هم به عنوان شهر قضا در یونسکو ثبت شده و این خودش میتونه یک پتانسیل باشه و حالا هتل های 5 ستاره ای که
آقای همتی خیلی داره، آقای دکترم بهتر میدونن، اینقدر از این موضوعاتی که در حوزه میراث معنوی ما میتونیم ازش اسم ببریم که الان یونسکو به دنبالش هست، فرهنگ ها، آیین های مختلف، موسیقی اقوام و خیلی از موضوعاتی، واقعا گیلان بی‌نظیر است. بله. گیلان تو بحث معماری حتی ما یکی از زیباترین و بهترین در واقع موزه هایی که مربوط به حوزه میراث روستایی میشن رو در گیلان داریم، در سراوان، که شاید در هیچ کجای کشوری همچون موزه وجود داشته باشه. بله. اینم منصرف به فرده. اما چطور شده که ما الان امروز می‌خوایم به فکر در واقع یک رویداد مهم فرهنگی در سال 2020 باشیم، اما در حوزه اقامتی فکر نمی‌کنیم که آقا بالاخره مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش به این رویداد داشتیم فکر می‌کردیم؟ بهتره که مثلا یک سرمایه‌گذار یا در واقع سرمایه‌گذاری‌های متعددی رو ما، بله، امکانات و تسهیلات در اختیار می‌ذاشتیم که بتونن کسانی در استان گیلان در واقع بپردازن به در واقع ساخت مراکز اقامتی که برای این رویداد حداقل یه آمادگی وجود داشته باشه.
این فرصتی میشه از یک سالم هست. آره آره، تا سال 2020. بله درسته. آقای طالماسول صحبت شما رو میشنویم.
بله خدمت شما عرض شود که ببینید الان در استان گیلان یک حرکت بسیار خوبی رو افتاده و اون اینی که میهمانانی که وارد استان گیلان میشن علاقه بسیار و شدیدی نسبت به بومگردی دارن، یعنی دوست دارن که وارد روستا بشن و از خانه های روستایی که با مجوز میراث فرهنگی به حساب بازسازی شده و همین که یک اشتغال خوبی را در داخل روستا و در جوامع محلی ایجاد میکنه ایجاد کرده است. نکته دوم، یک اقتصاد خوبی را گردشگران وارد روستا کردن و علاقه ورود به هتل های چند ستاره بسیار کم شده. ما الان میبینیم که در انزلی در همون ایام عید یا ایام تابستان که بالاترین هتل ها را در بندر انزلی داریم خالیه، اما ما بومگردی های ما رزرو شده از قبل، از یک هفته یک ماه جلوتر رزرو شده و مردم بسیار علاقه نشون میدن به رفتن و اقامت کردن در بومگرد.
ولی آقای دکتر باز هم باید به فکر ساخت هتل 5 ستاره هم بود. آقای دکتر قبول دارم اقامتگاه‌های بومگردی، صنعت در واقع گردشگری محلی و بومی رو، اما واقعا باید به فکر ایجاد یک زیرساخت‌های اساسی هم که لازمه یک استان گردشگر پذیر مثل گیلان هست رو هم باید حتما بهش توجه بکنیم. من اعتقاد دارم که این در کنار بقیه موضوعات و مسائل نافی اونها نیست. استان شما یه مراسم، یه برنامه، چه می‌دونم 4 تا مهمان خارجی، یه رو به هر حال همه رو که نمیتونید شما ببرید در اقامتگاه بومگردی اسکان بدید، که توی روستا مگه چند تا آدم میتونید ببرید شما تو خونهاش به اصطلاح اقامت پیدا بکنم. اما وقتی که شما یه مراسم، یه برنامه، یه رویداد دارید، قاعدتا باید این زیرساخت‌ها از قبیل همین در واقع ایجاد و ساخت مجموعه مراکز اقامتی که حالا به هر حال شأن و منزلت و آبروی خود استانم هست رو باید بهش توجه کرد. به اعتقاد من
کاملا درسته، کاملا فرمایش شما درسته. در این زمینه هم خوشبختانه استان گیلان به لحاظ داشتن مراکز اقامتی مدرن از استانهای پیشکسوت بوده. ما الان در حوزه بندرانزلی هتل‌های بسیار بسیار خوب و با کیفیتی داریم. در لاهیجان همینطور، در لنگرود همینطور، در خود رشت همینطور. یعنی به لحاظ مراکز اقامتی اونچنان کمبود حس نمیشه، مگر اینکه در ایام عید که حجم مسافر به طرف استان گیلان زیاد میشه و یه مقدار احساس کمبود داریم. در غیر این صورت خوشبختانه ما مراکز اقامتی به اندازه شرایط عادی داریم که میتونیم تامین.
آقای دکتر این رویداد 2020 رو که پیشنهاد فرمودید رو در چه اندازه ای؟ من میخوام بگم آیا واقعا در شأن مثلا ملی است، در شأن استانی است، جایگاهش مثلا چه میدونم، البته خب فراملی که نمیتونه باشه قاعدتا، به چه شکلی هست و این رویداد شامل چه برنامه هایی هست؟ یه روسی از این برنامه ها را مگر اشاره بفرمایید ممنون میشه.
یکی از برنامه هایی که ما داریم در رابطه با یکی از ستون خیلی توسعه گردشگری آموزش، اعتقاد من بله. ما در حوزه آموزش که مشکل داریم، این آموزش یکی از برنامه 71 عنوان آموزش برای 300 پیش بینی کردیم در سال قبل از شروع 2020.
بله.
یک برای تمام دولت مردان استان گیلان، یعنی از استاندار گرفته تا کارشناس، باید مبانی مدیریت نظام گردشگری رو در یک استان گیلان ببینن چه کارهایی را باید بکنن. این بخش اولش. یعنی کلن برنامه های آموزشی مختص حوزه‌های دولتی، تمام دستگاه‌های دولتی.
این توی رویداد هم هست آقای دکتر
جان؟
این فرصت کمی که وجود داره، مثلا شما توی این فرصت کم
شروع
مثلا...
کردیم آه. شروع کردیم ما دوست. الان شش ماه این کار رو شروع کردیم.
بله.
دوم بخش سنوفه. بله. این بخش متولیش مرکز آموزش های بازرگانیه.
بله.
که تمام سنوفی که با حوزه گردشگری ارتباط دارن الزاماً و اجباراً باید این دوره ها را ببینن.
بله.
یعنی اگر نبینن اختلالی در آینده برای تمدید پروانه اش میشه، مثل کاری که برای پزشکان میکنن، میگن اگر میخوای پروانه پزشکی تمدید بشه بس این تعداد ساعت در سال دوره ببینی. این کار را داریم الزامی میکنیم. نکته سوم بخش خدماتی که یک دربان هتل، یک نگهبان هتل، یک گارسون، یک خدماتی، یک رسپشن، اینو خوشبختانه الان در کل کشور فنی حرفه‌ای استان گیلان اولین فنی حرفه‌ایه که در سطح استان خوب شروع کرده. من با توجه به سوابقی در حوزه‌های آموزش، تقریبا 25 ساله تو حوزه آموزش گردشگری سابقه دارم، در هیچ استانی ندیدم که فنی حرفه‌ای بیاد میدون. یعنی تا دیروز شما فکر نمی‌کردین، الان هم فکر کنم اولین بار بشنوید که فنی حرفه‌ای اومده تو میدون. چرا؟ به خاطر اینکه الان فنی حرفه‌ای یک زمان مسئول آموزش مسائل صنعتی بوده، خب الان تو استان گیلان خیلی از صنایع ما از بین رفته و تعطیل شده.
بله.
خب این نهاد
محورهای دیگه‌اش میتونه باشه آقای دکتر؟
فقط خیلی کوتاه، ما 30 ثانیه فقط فرصت داریم آقای دکتر.
برای این بخش رو ما آماده کردیم، 100 تا رویداد پیش بینی کردیم در سال 2020 انجام بدیم که بخشی از اینا رو مقدمات شد در سال 2019 الان داریم انجام میدیم در تعدادی از مثلا در حوزه های محصول گرا، جشنواره چای، جشنواره ابریشم، اینایی که محصول گرا هستن، یعنی هم موضوع گردشگری در دلش هست، هم تشویقی بشه و ترغیب بشه برای ارتقاء تولیدات محصولات گیلانی که این تا پایان سال به حساب 2019 داره ادامه پیدا میکنه و این همونا در سطح ملی برای سال 2020 میخواییم.
بسیار خوب، به امید خدا ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب دکتر مرتضی طالع ماسوله.
منم ممنونم،
براتون آرزوی موفقیت دارم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب داریم از استان زیبا و سرسبز گیلان صحبت میکنیم. استان گیلان به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی خاص و اقلیم خزری از جمله استانهایی که کشاورزی در اون رونق فراوانی پیدا کرده. کشت انواع محصولاتی مثل برنج، چای و مرکبات از یک سو نقش مهمی در معیشت مردم و اقتصاد استان داره و از طرف دیگه میشه با خلق فرصت‌های جدید در صنعت گردشگری استان بستر مناسبی رو برای توسعه گردشگری فراهم کرد که از اون جمله میشه در واقع به گردشگران چای هم اشاره کرد. در این نوع گردشگری که عمدتاً در مناطق روستایی شکل میگیره، بازدید کنندگان از باغ‌های چای دیدن میکنن و از فرایند تولید تا بسته‌بندی چای هم آگاه میشن. شما آقای دکتر از نزدیک این فرایند رو دیدید؟
یه موزه در مثلا لاهیجان وجود داره، موزه چای لاهیجان، بسیار بسیار موزه دیدنی است که در واقع با اهمیت هم بوده که تونسته در واقع به نوعی بتونه این موزه مجموعه سیر روند در واقع کشت چای و حتی اومدن چای به ایران و از زمان قوام السلطنه اتفاقاتی که افتاده در این موزه، مجموعه آلات و ادواتی که در حوزه کشت وجود داره، در حوزه فراوری وجود داره و تمام وسایلی که حالا به نوعی برای طبخ و دم چای در واقع میتونسته وجود داشته باشه در این موزه به خوبی
قابل مشاهده است.
این خیلی از حرکت بسیار بسیار خوب و مهمی بوده که یکی از شاید بشه گفتش که از ارزش‌های مهم گیلان و در شهر لاهیجان هست. اگر ما بتونیم همین رویکردها رو، آقای همتی عزیز، شنوندگان عزیز که حالا به هر حال علاقمند هستید به این حوزه، حتما اگر هر جا هستید یه سری در گیلان به موزه چای لاهیجان بزنید. ما اگر در زمینه‌هایی که حالا اشاره کردن آقای دکتر ماسوله به بحث محصول گرا بودن، اگر بتونیم مثلا ما در، حالا شنیدم که در رودبار هم مثلا موزه زیتون رو مدل راه اندازی می‌کنن، به فکرش هستن که این اتفاق بیفته. خب به هر حال مردم میان میخوام بیان بدونن که در واقع حالا اگر این محصول 2000 سال قدمت کشت داشته اینها، خب به هر حال چه اتفاقی افتاده. به نظرم اینها میتونه خیلی مؤثر مفید باشه،
ظرفیت های مناسبی
باشه که وجود داره و میتونه.
آقای دکتر، دو مهمان محترم داریم، جناب آقای جهانی معاون مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان و جناب آقای اکبری فعال میراث فرهنگی همراه ما هستن. آقای جهانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمانان برنامه و همه شنوندگان عزیز.
جناب آقای اکبری خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شما هم خیلی خیلی خوش اومدین به میدان آزادی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین میهمانهای محترم برنامه.
سپاسگزارم ازتون. خب آقای جهانی، ابتدا با شما شروع بکنیم. من سوالم رو به گونه ترتیب بدم، حالا بعد هم در خدمت جناب آقای اکبری خواهیم بود. از ابنیه‌های تاریخی استان گیلان لطفا بفرمید، از نگهداری و مرمت این آثار در چه حالی هستن؟
خدمت شما عرض شود، همونطوری که استحضار دارین، ما استان گیلان خوشامل سه بخشه، بخش جلگه هستش، کوپایه هستش و کوهستان. ما در مجموع بررسی هایی که انجام داریم بیش از حدود 3000 اثر تاریخی شناسایی شده داریم و 1080 اثر تاریخی من در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و یک اثر طبیعی هم که جریدن اخبار تو اخبار شنیدی همون جنگل های هرکانی هستش.
بله.
که از این 12 سایتی که در فهرست میراث یونسکو ثبت شده، 3 سایتش که مربوط به شهرستان های تالش هستش و رودبار هست و فومد از فهرست میراث یونسکو. همطور که کارشناس محترم برنامه از خدمت شما هست، در مورد موزه ها، ما در استان گیلان از این 16 شهرستانی که داریم سعی کردیم برای هر شهرستان بغل همون شهرستان رو به عنوان موزه در نظر بگیریم. الان رودبار ما همون موزه ملی زیتون ایران و در داخل کاخ نارخاران که یک کاخ تاریخی هستش مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل به دوره پهلوی اول هستش، بیش از 90% کار انجام شده، یعنی این کاخ مرمت شده و کلی تجهیزاتی که مورد نیاز بودم از دوربین باشه بتنهای موزه باشه اینا همشون خریداری شده. 10% هستش که یک هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی، یک تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان و میراث گیلان قرار منعقد بشه که این کار رو بتونیم انشاءالله تو دهه فج به بهره برداری برسیم. نمونه دیگه اون، ما با توجه به اینکه گیلان تو تولید کرم ابریشم مقام اول داشت، ما یکی از کارخونه‌های قدیمی که تو شهرستان لاهیجان بوده به عنوان کارخونه ابریشم معروف بوده، مربوط به حدود 110 سال خدمت داشته، توسط یکی از اینجاها به ما معرفی شد در شهر لاهیجان، ابتدای شهر لاهیجان، که به عنوان موزه فناوری ابریشم ایران که الان نزدیک 700 میلیون تومان اعتبار از طریق یک تفاهم‌نامه‌ای که بین میراث گیلان و سازمان جهاد کشاورزی و استانداری گیلان و با کمک همین تشکل‌های مردم نهاد انجام شد، این کار در حال انجام هستش. خب. که به اون
بله.
بله خواهش میکنم. تو بحث بناهای تاریخی، ما در سال قبل از سال 1397 ما بیش از 17 میلیارد تومان برای بناهای تاریخی هزینه کردیم، از شهرستان آستارا بگیر، بوقه خیبری بگیر، مدرسه حکیم نظامی بگیر تا شهرستان روستا.
پس الان در واقع مثبت ارزیابی میکنید نگهداری و مرمت ابنیه‌های تاریخی رو؟
بله کاملا. الان در حال حاضر که نهضتی که الان اتفاق افتاده تو گیلان، بهره برداری مناسب از خونه‌های تاریخی که در اختیار مالکین خصوصی هسته.
بله. خب از آقای اکبری اجازه بدید ما سوال بکنیم که جناب آقای اکبری، شما چطور می‌بینید در مورد نماد میرزا کوچک خان در ماسوله نظرتون چی هست؟ خانه کودکی هوشنگ ابتهاج، وضعیت ساخت و سازها در مناطق ماسوله و حالا وضعیت جنگل‌های هیرکانی، اون هم با قدمت بیش از 40 میلیون سال قدمت.
همینطور که خدمت شما جناب جهانی عرض کردند، مشکل اصلی بناهای تاریخی گیلان مالکیت این بناها هست. بسیاری از این بناها مالکیت خصوصی دارن یا در اختیار سایر سازمان‌های دولتی و حکومتی مثل شهرداری‌ها و سازمان اوقاف هستش. اینی که دست سازمان میراث به نظر من یه مقداری کوتاه هستش، عدم همکاری و هماهنگی این سازمان‌ها با سازمان میراث یک مقداری این بناها رو در خطر قرار خواهد داد در آینده. نکته ناراحت کننده این هستش که بناهای تاریخی مثل همین ساختمان بلدیه که در شهرداری رشت هست، در اختیار شهرداری رشت هست، تا همین اواخر به عنوان ساختمان شهرداری ازش استفاده می شده و این ساختمان زیبا قابلیت تبدیل شدن به بزرگترین موزه کشور رو داره، اما شهرداری به عنوان مالک اجازه نمیده که این بنا به دست اهالی فرهنگ بیفته و یا سازمان میراث بتونه در